بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید، بحث ما راجع به مناسبات استصحاب با اصل حمل فعل غیر بر صحت. مسئله بسیار محل ابتلاست در فقه و در زندگی هر مکلفی، یعنی استصحاب یک اقتضا داره و اصالت الصحه یک اقتضا، کدام مقدمه؟ ما قرار شد که چند تا گزارش از اصالت الصحه بدیم. شما بزرگواران بیشتر، یعنی کلاس بیشتر آشنا بشه و البته بعد مناسبت رو هم صحبت میکنیم. در گزارش سوم این شد که اگر بخواهیم مناسبات این دو نهاد رو ببینیم، باید ببینیم که ما اعتقادمون نسبت به گستره اصالت و صحه تا کجاست. یعنی بگم این بحثای روز گذشته و درس گذشته و امروز هم گزارش از اصالت و صحه هست و هم مبنا میشه برای اون بحثی که حالا بعداً انشاءالله در 3-4 روز آینده خواهیم پی گرفت، همین مناسبات. عرض کردم که در گستره اصالت و صحه اختلافه. یک اختلاف روز درسی گذشته گذشت و یک اختلاف هم امروز عرض میکنیم. اونی که قبلا گذشت این بود که بعضیا میگن اصالت الصحه وقتی جاریه که شما خیالتون از ارکان عقد تمامه، یعنی میدونید عقد متعاقدین شرایط رو داشتن، میدونید عوضین شرایط رو داشته، ولی نمیدونید مثلا اینا موقع خرید و فروش رعایت سایر شرایط رو کردن یا نکردن. حالا یک کسی معتقد باشه در معامله باید صیغه خوانده بشه، نمیدونید صیغه رو خوندن یا نه. اگر معتقد باشه باید عربی باشه، بعضیا در نکاح میگن دیگه باید عربی باشه، نمیدونید مراعات عربیت رو کردن یا نه. صیغه باید ماضی باشه، تو فارسی هم دیدید میگیم فروختم، نمیگیم میفروشم، میگه خریدم، نمیگه خواهم خرید. اینجور باشه میگن این وعده است، صیغه نیست. به هر صورت اگر اینا شک کنید اصل صحت میاد، و الا مثلا شک کنید که کالاتون وقفی بوده یا غیر وقف که اصالت و صحه درستش نمی کنه. البته بعضی هم قبول نداشتن، ملاحظه کردید دیگه. بعضی هم میگفتن آقا اگر یه کاری صورت گرفته حالا شک میکنیم شرایط رو داشته یا نه، بادا ما بادا هرچی شرایط میخواد باشه اصالت صحه جاریه. مثلا محقق ثانی نظر اول رو داشت، شیخ انصاری نظر دوم رو داشت. حالا اینا گذشته دیگه، انشاءالله که مطالعه و مباحثه و مراحلی که ما داریم تو صراط حدیث نفس و یادداشت و اینا کردید دیگه. یه اختلاف دیگه، بعضیا دیر اومدن دقت کنن که این هم در واقع برمیگرده به همون گستره اصالت و صحه، یعنی بحثمون میشه گستره شناسی اصل صحت، که خب اگر هر تصمیم بگیریم در بحث مناسبات اثر خودشو میذاره. من از اینجا شروع میکنم. ببینید، ممکنه کسی بگه که اصالت و صحه در مقابل استصحاب، استصحاب هر چی میخواد باشه. مثلا فرض کنید یه معامله صورت گرفته، بی، نکاح، مضاربه، مضاره، هرچ، حالا ما میگیم بی، یه بیعی صورت گرفته. خب بعدن شما میخواد ببینید که این بیع صحیح بوده یا نه، برای شما مهمه، اثر داره. شک کنید که فروشنده بالغ بوده یا نه، بر مبنای مشهور که میگن فروشنده باید بالغ باشه، نظر قویی در مسئله هست، بلوغ. میدونید که اصالت و صحه میگه که یه لعنت بر شیطان بکن، حالا به تعبیر ما، و بگو انشاءالله که معامله درست بود و بعدم شما ازش بخر. یه کسی رفته تو بازار چیزی خریده، حالا میخواد به شما بفروشه، نمیدونی رفته از این بچه هایی که دست فروشن خریده، یا رفته از یه مغازه از یه آدم بزرگی خریده، شک دارید، حالا یا نیستش سوال کنید، یا نمیخواد سوال کنید، یا قولش براتون معتبر نیست، بالاخره شک میکنید این معامله. الان از شما سوال میکنم، اینجا ما اصالت و صحه داریم از یه طرف، اما اصل عدم بلوغ داریم، مخصوصا اگر بگه از فلانی خریدم. حالا اینجوری فرض کنید، دردسر درست نکنیم، و شما نمیدونید که این فلانی بالغه یا نه. خب علما، اگر شک در بلوغ کنیم، چه اصلی جاریه؟ اصل عدم بلوغ، درسته؟ اصل عدم بلوغ، و لذا خراب میکنه این بیع رو. اما از اون طرف اصالت و صحه در فعل این خریدار که حالا میخواد به شما بیفروشه، اصالت و صحه یه طرف، اصل عدم بلوغ یک طرف. یعنی شک شما مسبب از بالغ بودن و نبودن. اگر در این موضوع که بلوغ باشه اصل جاری کنید، ببینید که دیگه نوبت به شک هم نمیرسه. وقتی استصحاب عدم بلوغ جاری کنیم، نتیجه این میشه که این بی باطله و شما نمیتونید بخرید، اما خب اصالت و صحه دارید. نمیدونید مبی رو وزنش کردن یا گتری خریدن. بعضیا اهل ریسک میگه همینجوری چند، مخصوصا وقتی که قدیم هم میدونید ترازوها خیلی تیز نبود، سخت بود، بعضی جنس ها همینجوری گتری میخریدن. من زیاد دیدم تو قدیم که بودم، میدیدم چجوری همینطور گتری میخرن. آقا چند؟ همینجوری چند؟ خب وزن مبی، شک میکنید وزن کردن یا نه؟ بنابراین که مبنا این باشه که کالا باید هنگام خرید معلوم باشه. اینو حداقل خیلی ها میگن، بلکه همه میگن وزن المبی یا اختبار المبی، اونجایی که وزن نمیخواد ولی اختبار میخواد، باید امتحان کنن، باید ببینن. بعضی چیزا خوب با دیدنه، بعضی چیزا با دیدنه، خانه هست مثلا، باغه، باید طرف بره ببینه یا آگاهی پیدا کنه. حالا نمیدونید اینا اختبار کردن یا نه، شکتون مسبب از اینه یک اصلی در موضوع جاریه، اختبار و عدم. خب اصل عدم اختباره، میدونی؟ اصل عدم وزنه. یه زمانی بود وزنش نکرده بودن برای معامله، بله؟ استصحاب میگه نه، اصل صحت میگه آره. ببینید عجیب این استصحاب، همینجا سر کلش پیدا میشه، استصحاب عدم. البته بعضی وقتا هم نه، استصحاب نداریم. من یه مثال بخوام براتون بزنم، مثلا اینا صیغه رو خوندن، صیغه‌ای که ما لازم میدونیم در نکاح، در بیع، اما نمیدونیم ماضی خواندن یا مضارع. این چه اصلی داریم آقایون؟ بگیم اصل اینه که ماضی نخوندن، اصل اینه که خب مضارع نخوندن، اینجا دیگه اصل نداریم. یا اصلا عربی خواندن یا غیر عربی، بگیم اصل اینه که عربی نخوندن، اصل اینه که عربی خوندن، اصل اینه که فارسی نخوندن، هیچی. بله اینجا یه اصل دیگه ای داریم. ببینم منتقل میشید یا نه. وقتی شک کنیم که درست خوندن یا نه، عربی خوندن یا نه، ماضی خوندن یا نه، درست استصحاب اینا رو نداریم. اما وقتی شک کنیم، اصلی داریم به نام اصل برگ نگاه نکرده، اصل عدم نقل و انتقال، اینو که دیگه داریم، اصل عدم نقل و انتقال. همین که تو مکاسب میخونید اصالت الفساد، اصل فساد در معاملات، میدونید همون اصل عدم نقل و انتقاله و اصل فساد معامله در مقابل اصل صحت، اصل فساد. بله این هست. یعنی اگر اون استصحابم نداریم، اینو داریم. ببینید پس معلوم شد که ما اصل خیلی داریم. اگر کسی چشمشو هم گذاشت، آه کلی گفت آقا اصل صحت در همه اینها جاریه، یعنی چه شک در متعاملین باشه، چه در عوضین باشه، چه در امور جزئی باشه، چه ما اصل موضوعی داشته باشیم که مقابل اصل صحت باشه مثل اصل عدم بلوغ، چه نداشته باشیم، اصالت و صحت جاریه. خب اگر این طور باشه، از اون بر استصحاب جاریه، از اون بر اصالت و صحه جاریه. خب این یه نظر، یعنی در واقع یک نظر اینه که گستره اصالت و صحه همه رو میگیره، همه رو میگیره. اگر معامله یه صورت گرفته، شک دارید درست انجام شده یا نه، منشأ شکتون هر چی میخواد باشه، اگر شک دارید، البته خودتون انجام ندادید، غیر انجام داده، اصالت و صحه فی فعل الغیر، اصل صحت جاری میکنید و اگر نیاز دارید بخرید، میخرید، هر کار دارید میکنید. معلوم شد؟ این یه نظر. اما یه نظر دیگه داریم که از اون بر میگه اصالت و صحه در صورتی جاری میشه که ما استصحابی در موضوع نداشته باشیم. اگر استصحابی داریم که موضوع روشن میکنه، دیگه نوبت به اصل صحت نمیرسه. یه بار دیگه میگم، اگر استصحابی داریم که موضوع رو روشن میکنه، دیگه نوبت به اصل صحت نمیرسه. تو این مثالی که داشتیم بخواد دست بذارید، شما شک میکنید طرف بالغه یا نه، یا اگر کس دیگه خریده، فرضمون اینه دیگه، نمیدونید از بالغ خریده یا نه، طرف ها میشناسید نمیدونید بالغه یا نه، خب استصحاب عدم بلوغ روشن میکنه. وقتی استصحاب عدم بلوغ فروشنده رو جاری کردی، دیگه نوبت به بفرمایید، اصلا نوبت به شک نمیرسه. مطابق این استصحاب این معامله باطله، یعنی شما حجت دارید بر بطلان معامله. حتما مستحضرید جایی که حجت داریم بر بطلان معامله، دیگه نوبت به اساس صحت نمیرسه. اصالت و صحه مال زمان شکه. خب شما اینجا استصحاب عدم بلوغ دارید یا استصحاب عدم اختبار مبیع. اگر مبیع نمیدونید اختبار شده، وز شده یا نشده، استصحاب عدم دارید. این نظر را میدونید چی کار میکنه؟ میگه فقط اصالت و صحه فقط یه جا میاد، اونجایی که مشکل شما فقط اصل عدم نقل و انتقاله، نه استصحاب دیگه. یه مثال زدم جایی که استصحاب دیگه نداشتین جز استصحاب عدم و نقل و انتقال، کجا بود؟ اونجایی که صیغه رو خوندن دقت کنید، حتما صیغه رو خوندن. نمیدونیم عربی خواندن یا فارسی، ما هم معتقدیم باید صیغه عربی خوانده بشه. نمیدونیم ماضی ادا کردن یا مضارع، ما معتقدیم باید ماضی ادا کنن. خب اینجا که بنا شد استصحاب نداشته باشیم. چرا؟ فقط یه استصحاب داریم به نام استصحاب عدم نقل و انتقال. اینجا اصالت و صحه میاد. اما اگر غیر از استصحاب عدم نقل و انتقال یه استصحاب دیگه بود، مقدم میشه بر اصالت و صحه. ببینید چقدر اختلافه دوستان. یعنی در گستره اصالت و صحه نظری که میگه اصالت و صحه مقابل همه استصحابا قد علم میکنه، تا نظری که میگه فقط مقابل عدم نقل و انتقال. وگرنه اگر یه استصحاب دیگه‌ای دارید غیر از استصحاب عدم نقل و انتقال، مثل استصحاب عدم بلوغ چی چی چی، استصحاب مقدمه. حالا آقای نائینی فضلا، آقای نائینی یه نظر سومی داره. این برگه رو داشتید البته ها، ولی خیلی پرمطلب این نصف صفحه آخر. بعد انشاءالله شب، البته مطالعه که میدونید مطالعه درس رو میگن اولین فرصت ممکن خوب آدم انجام بده. حالا ما عادت کردیم میگیم شب، وگرنه میگن اگر کسی بخواد از درس بیشتر استفاده کنه اولین فرصت ممکن. حالا یه دفعه مثلا الان باید بره درس بعدی، بعدش هم باید یه چیز بخره ببره خونه مثلا، خب حالا اینا که نمیشه بگی، اما نه میتونه مطالعهش بکنه بعد اون کار رو انجام بده. میگن اولین فرصت ممکن مطالعه بشه. حالا ما گفتیم شب. ببینید یه نظر سومی هم آقای نائینی داره که از این عبارت باید شب یا اولین فرصت ممکن در بیارید. ایشون ببینید یه چیز بینابین، نه اینقدر گستره اصل صحت و فراخش میکنه، فرخهو، بعضی ها فرخو دیگه فراخش کردن یا فارخو، کدومش درسته؟ بله، نه اینقدر فراخش میکنه مثل نظر اول و نه اینقدر مثل نظر دوم زیق میکنه. میدونید ایشون چی میگه؟ ایشون میگه ببینید اگر هرچه، یعنی هر شکی مربوط بشه به شرایط متعاقدین، بالاخره عقد متعاقدین داره دیگه، همونطور که عوضین داره و البته امور پیرامون، اگر شک ما مربوط بشه به متعاقدین که شرایطو داشتن یا نداشتن، یا مربوط بشه به عوضین مثلا وقفی بوده یا نبوده، در اینجا اصالت و صحه نمیاد، استصحاب میاد. ولی اگر غیر از متعاقدین و عوضین باشه، تو این مثالی که زدیم میتونید پیدا کنید غیر از عوضین و غیر از متعاقدین، یکی همون عربیت و مازویت بود، یکی اختبار المبی بود دیگه، آیا مبی رو دیدن ندیدن، وعظ کردن نکردن. میگه در تمام اینها اصالت و صحه مقدمه بر استصحابه. دوستان سه تا نظر رو باید از این عبارت در بیارید موقع مطالعه ها، از همین متن 14-36 قسمت دوم این سه تا نظر رو باید در بیارید و فرقاش رو باید به حالت تمرین در بیارید. دلیلی هم که میارن دقت بفرمایید، میگن که اگر ما بخواهیم اصالت و صحه رو مقدم نکنیم، استصحاب رو مقدم کنیم، اصلا دیگه جا برای اصالت و صحه نمیمونه. دوستان استدلال رو دقت کنید، یه دفعه میگفتیم اصالت و صحه یعنی حمل فعل غیر بر صحت اماره است، بر استصحاب مقدمه. یه دفعه میگفتیم نمیدونم اصالت و صحت موضوع استصحابو برمی‌داره. هیچ کدوم اینا رو نمیگیم، فقط اینو میگیم ببینید اگر دو تا نهاد ما داریم مثل استصحاب با حمل فعل غیر بر صحت، اگر هر وقت علما فضلا دو تا نهاد داشتید بخواد به یکی عمل کنید، نهاد بعدی بلا محل میشه، اصلا ریشه اون زده میشه. خب این که پس اون نهاد کجا میخواد جاری بشه؟ در چنین جایی میگن رابطه میشه مثل عام و خاص، یا بگید مطلق و مقید، اونم همینطوره دیگه. ما چرا به خاص عمل میکنیم نه به عام؟ در مورد خاص میگیم چون اگر به عام عمل کنیم خاص بلا مورد میشه، مگه نمیگی؟ چرا به مقید عمل میکنیم در مطلق؟ میگیم اگر بخوام به مطلق عمل کنیم در جای مقید، مقید بی محل میشه، لذا میگیم سهمیه بندی میکنیم، میگیم عام و مطلق در غیر خاص و مقید باشه عام باشه مطلق، در مورد خاص و مقید میریم سراغ خاص. حالا اینجا نگاه کنید، از این توضیحاتی که من دادم معلوم شد که همه جا استصحاب هست، یعنی کف کفش دیگه استصحاب عدم نقل و انتقال. اگر شک کنیم، بله کفش اینه دیگه، استصحاب عدم نقل و انتقال. خب اگر اصالت و صحه رو بخواهیم جاری نکنیم، استصحاب دیگه جا نمیذاره برای اصل صحت. ولی اگر عکسش کنیم، عکسش چکار کنیم؟ در جایی که استصحاب هست اصل صحت هم هست، اصل صحت رو جاری کنیم. خدای استصحاب هم کریمه، خداش کریمه. یعنی چه؟ یعنی مواردی داریم که استصحاب جاریه، اصل صحت جاری نیست. مثل فعل خود من، بنابرای که بگیم اصالت صحت در فعل خود نداریم، در فعل غیر داریم. یا مثلا در خیلی از بخشای عبادات زندگی روزمره استصحاب هست، طرف خودش اگر شک کنه بالغه یا نه، میخوادم یه کاری انجام میده، خب اینجا حتما باید استصحاب جاری کنه. لذا ببینید چون رابطه استصحاب با اصل صحت عام و خاص میشه، مطلق و مقید میشه، سهمیه بندی میکنیم، یه بخشو میدیم به اصل صحت، یه بخشو میدیم به استصحاب. اما این که چه بخشی رو بدیم به اصل صحت، طبق این عبارت سه نظره، همه رو بدیم به اصل صحت، نه فقط در مورد عدم نقل و انتقال بریم سراغ اصل صحت، یا اینطور که آقای نائینی فرمود اگر شکمون به عوضین و متعاقدین برگرده میریم سراغ استصحاب، در غیر اینا هرچه باشه میریم سراغ اصل صحت. اینم دوستان راجع به یک اختلاف دیگه تکرار کنم. پس قرار شد که دوستان ما اختلافاتی که در گستره اصالت و صحه هست، گفتم بحث ما هم چهارشنبه هفته گذشته هم امروز، حالا ببینیم امروز تمام میشه یا نمیشه، حالا ببینیم ادامهش چی میشه. بحث ما در گسترش شناسی اصل صحتی که دارید میبینید چقدر اختلافه. و وقت این اختلاف نظرها در این که فلانجا استصحاب جاریه یا اصل صحت جاریه اثر میگذاره. بفرمایید.
خیلی از اوقات میگه که اول اصل بحث مازریت و اینا هر ظاهرن استصحاب این اصل عدم صیغه علاوه چه صحیح هم میشه جاری کرده غیر عدم نقل و انتقال و اینا. اون صیغه که صحیح بوده اصل عدمه.
حالا همینجا وایسه چون بریم بعدی. این چه اصلیه؟ یعنی حالت سابقه داره؟ اصلا هر عدمی که بله، یعنی باید بگید که این صیغه که خوانده شده یه زمانی بود که شرایط رو نداشت، نمیدونیم شرایط رو پیدا کرد یا نه،
صحیح یه زمانی بود که نبود.
حالا استصحاب عدم ازلی نرید، اونا حالا قبولم ندارن نوعا به نحوه لیسه تامه. بله بعدش هم خب میدونید بحثی که اون وقت این اثبات میکنه که پس این صیغه شرایطو نداشته مثبت میشه، ما هم که قبول نداریم اصلا. حالا به نظرم آقای نائینی هم قبول نداره، من قبلا هم چند بار نظر ایشون رو دیدیم ولی یادمون رفته. حالا نگاه کنید اون حال بلش
تو خود شرایط وضعی نمتعاده ظاهرم یه تفسیر دیگه ایشون بولم قائل هست که اگر اون شرایطی که شرطی که مفقوده چون خود شک هست شرایطی باشه یه عرفن یا شرم برمیگرده به اصل انعقاد اون عنوان مثلا به اونجا بولم اون اصل صحت نداره، اما اگر اینجور نباشه بعد اون که به متعاقده این هم برگرده مثلا مثال میدنه شد که بحث بلوغ که تو زمان قبول نمی کنن تو عرفن تو زمان بلوغ شرط انعقاد اصل عبده ولی تو به مثلا قبول میکنن عدم بلوغ رو این که بالغ نباشه یه جا شرط نیست.
حالا ببینید اون ادامه بحث رو بذارید، من دیدم اونا رو الان مطابق این عبارت که ما داریم اظهار نظر میکنیم ایشون این تفصیل رو داره، آیا حالا تفصیل دیگه هم داره یا نداره اون بذارید باشه. ما الان بیشتر میخوایم اون امهات مطالب، من اینجا این روزا خیلی حس میکنم که بتونیم به جایی بحث رو برسونیم.
هیچ کدوم نظرات دلیل نیاوردن که چرا اصالت و صدر انقدر مقدمه دیگه.
نه ببینید چرا تو کلمات بعضن دلیل دیده میشه، مثلا تو همین بحث اینه که ما درگیر اطلاق معقد اجماع و عدم اطلاق هستیم. یک کسی ممکنه بگه که از معقد اجماع اصحاب اون توسعه استفاده میشه، آقای نائینی معتقد اون توسعه استفاده نمیشه. اما این که دو دفعه بیرید اون برای قضیه که حالا چطور شد که از معقد استفاده نکردی یا کردی، اونا دیگه نداره. بله اونا رو نداره. مام که اینجا میگم بحثمون قواعد فقه نیست، اگر میخواستیم واقعا اصالت و صحه رو بحث کنیم یکی دو ماه سه ماه یه 30 جلسه 40 جلسه بحث میبره، قشنگم میشد واقعا، ریز و درشتش هم معلوم میشه. یه جوری هم هست که هم فقه هم اصول هر جاش دست بذاری هنوز کار نکرده خیلی داره، خیلی داره. یعنی همین هم با این که این همه کار شده 1000 سال روش کار میشه ولی بازم میبینی مثلا با یه سری نگاه های جدید هنوز چقدر جای کار داره. من گاهی به مسئولین میگم، میگن شما هی میگید مسائل مستحدثه، بسیار خوب مسائل مستحدثه، اما همون مسائل قدیم هم ساحت‌های کار نکرده زیاد داره. میخوام بگم این هست، الان همین اصالت و صحه خیلی کار داره ولی خب ما دیگه الان داریم گزارش میدیم دیگه، میخواد رد بشیم. خب ببینید حتی خود نائینی هم بنده خدا با اینکه خیلی بحث کرده میگه لابد من تأمل تام فی کلمات القوم، یعنی منم حوصله ندارم الان اینو مثل که میذاره برای همون کسانی که میخوان قواعد فقه بنویسن. کسی اگر قواعد فقه بنویسه و اصالت صحه رو بخواد بحث کنه، اینجا باید البته مفصل وارد بشه. و اما فضلا یه اختلاف دیگه برگه ندارید، حالا انشاءالله فردا دستون میرسه، از خارج دقت کنید. یه اختلاف دیگه در گستره اصالت و صحه داریم، گستره رو میخونیم دیگه، گستره اصالت و صحه. یه اختلاف دیگه که اینم به نوبه خودش در اون بحث مناسبات اثر گذاره، یعنی چون مشخص میکنه اصل صحت کجا جاریه کجا نیست، قهرن نسبتش با استصحاب فرق میکنه. اون کجاست؟ نمیدونم فضلا این حالا 7-8-10 روزی که درگیر این بحث هستیم، هیچ وقت به ذهنتون رسیده که اصالت صحت، حمل فعل غیر بر صحت، یعنی صحت اندل فاعل یا صحت اندل حامل، حامل یعنی حامله ها، حامل. ببینید شما الان میرید مسجد، نمیدونید این امام یه بار تسبیحات میگه یا سه بار. مبنای شما اینه که بنابر احتیاط واجب باید سه بار گفت، یا نه اصلا باید سه بار گفت؟ مبنای شما که میگم شما یه مجتهد یا شما یه مقلد مجتهدی که میگه باید سه بار گفت؟ خب شما ولی امام میدونید میشناسیدش، خودش مجتهده یا مقلد مجتهدی است که میگه یه بارم کافیه؟ خب شاید یه بار میگه، شاید یه بار میگه. اینقدر آقا مثال داره این بحث که اگه تا زور بخوام مثال بزنم هی پیدا میکنیم. تو خود نمازش شما اجتهادن یا تقلیدن سوره رو بعد از هم لازم میدونید، امام جماعت اجتهادن یا تقلیدن سوره رو بعد از هم لازم نمیدونه. تکلیف هم که نداره که، ممکنه حمدو که میخونه بره رکوع. شما اذان و اقامه رو یا اقامه رو مخصوصا در نماز صبح واجب میدونید، اون آقا نمیدونه. اینجا ببینید یه صحت اندل فاعل داریم امام، یه صحت اندل حامل داریم. حالا صحت هم که میگیم یعنی حجت دیگه، اینجا باید بگیم حجت دیگه، اون یه حجتی داره شما یه حجتی. آیا در اینجور جاها، حالا یه دفعه میدونید سه بار میگه، میدونید سوره رو میخونه، میدونید از اون اقامه رو میگه، خوشبختانه معمولا جماعت های ما با احتیاط کامل، چرا بعضی وقتا خلاف احتیاط توش هست، حالا نگم که دست خودتون بسته بشه بهتره، ولی عموما سه بار میگن، عموما سوره رو میخونن، عموما اذان و اقامه رو میگن، حالا اقامه مشکل داره بر نماز صبح، عموما موقعی که میخوان برن رکوع الله اکبر میگن، برای کسانی که میگن احتیاط واجب اینه که الله اکبر گفته بشه بریم رکوع. خب بعضی وقتا هم نه، کسی هست که پشت پا رو مس کامل واجب میدونه. معمولا افراد آخوندها روحانیون امام جماعت ها نه، همونطور یه خطی میکشن میان بالا دیگه، کل پشت پا رو مس نمی کنن. اینجا هم گفتی گاهی وقتا مشکل میشه. حالا ببینید آیا اینجا حامل میتونه از اصالت و صحت استفاده کنه یا نه؟ قصه دوستان اینجوری شروع میشه که اگر گفتیم مراد از حمل فعل غیر بر صحت اندشک، منظور حمل فعل غیر علی صحت الواقعیه. کبته صحت واقعی اینجا معیارش کیه؟ حامل. یعنی به حامل میگن آقا فعل غیر رو حمل بر صحت بکن نزد خودت مطابق باور خودت. خب اینه که چقدر راه باز میشه. ولی اگر گفتیم نه، هم اصالت و صحفی فعل غیر، یعنی از این است که حمل فعل غیر کنی بر صحت، اما دیگه بر صحت نزد تو نه، بر صحت نزد خودش، بیشتر از این دلیل نداری. خب میدونید که اینجا کار خراب میشه، چون مثلا ما نمیدونیم یه تسبیحات گفته یا سه تا، چه استثابی داریم علما؟ بگید آقا. یه بار گفته یقین داریم، یه بارش یقین داریم میدونیم میگه، اما دو و سه رو میگه یا نه، خب استثاب عدم داریم، استثاب عدم داریم. یا مثلا یه نکاحی واقع شده، خود اون فاعل، حالا اون آخوندی که صیغه رو میخونه، اون روحانی که صیغه رو میخونه، یا خود شخص معتقد به نکاح فارسی، کفایت نکاح فارسی، حامل که حالا فرض کنید براش اثر داره این نکاح، معتقد به لزوم نکاح عربی. خب اینجا بگیم، اگر بگیم حمله بر صحت واقعی بکنه، یعنی همونی که خودت واقعی میدونی، توی حامل بگو انشاءالله عربی خونده، اصالت و صحت دیگه فی فعل الغیر. جالب اینه که بعضی گفتن اگر خودش هم اومد گفت من فارسی خوندم، میگیم غلط کردی فارسی خوندی، نخیر تو عربی خوندی. یا نه، حمل فعل غیر بر صحت اندل فاعل، و فاعلم که معتقد به کفایت فارسی، نگیم حتما فارسی خونده دا، ولی عربی بودنش هم ثابت نمیشه. کدام اصل اینجا داریم؟ اصل فساد دیگه، عدم، وقتی شک کنیم بالاخره نکاح واقع شده یا نه، از عدم نکاحه، چون قبلا نبود الان هم نیست، استصحاب عدم. آقا اینم بحث قشنگیه، و البته تو مناسبات استصحاب با اصالت و صحت اثر میگذاره. خب در مسئله اختلاف هم هست، بهتون بگم مشهور علما با صدای بلند گفتن اصالت و صحفی فعل غیر به حسب اعتقاد خودت، خودت یعنی حامل. و خیلی کار راحت میشه دیگه، کار راحت میشه دیگه، تون دو تون حمله بر صحت میکنیم به حسب، حتی اونا گفتن علی صحت الواقعیه، من تا خود چون صحت واقعیه، خب ما چه میدونیم، بعضی وقتا خود این حاملم تقلید میکنه، چه میدونه صحت واقعی چیه، بیشتر باید بگیم به حسب اعتقاد خود حامل، مشهور اینو گفتن. اما در مسئله مخالفانی هم داره، خیلی مسئله قشنگ و خوش تمرینیه، گوش میکنید، تمرینای زیبایی داره که اگر دوستان امشب، چون برگ ندارید که بگم حالا برگ رو مطالعه کنید، رسائل، من اتفاقا این روزا خیلی از رسائل فاصله نمیگیرم، چون گزارش دیگه، رسائل رو در این قسمت مطالعه بفرمایید تا انشالله فردا کاملش کنیم این بحث رو. الحمدلله رب العالمین. آقا
چیزی که میشه کرد، حتی از باب چیزی وارد نشیم.